بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شاوری، 4 خرداد 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این هست که آیا زن از مطلق اراضی محروم هست یا از قسم خاصی از اراضی، اون اراضی که مسکن و خانه باشه، اما اراضی مشغول به سر یا اراضی خالی یا اراضی که مشغول به نخل یا شجر باشه از اونها محروم نیست. مرحوم شیخ مفید در کتابهاش تصریح میکنه که اون چیزی که زن محرومه خصوص دور و مساکن هست، در هم مقنعه هم در اعلام به متفقت فی الامامیه هم در المسائل الصاغانیه ذکر کرده و ادعای اجماع هم در این مسئله کرده. خب چند وجه برای کلام شیخ مفید میشه ذکر کرد. وجه اول این که بگیم اجماعی است که موضوع حرمت خصوص دور و مساکن هست. اجماعی است که شیخ خب این ادعا رو مطرح کرده. خب این اجماع با مشکلاتی مواجه هست. اگر این توجه بفرمایید، تقریب استدلالم اینه که اجماع داریم که اون چیزی که محروم هست خصوص دور و مساکنه، یعنی غیر از این هم محروم نیست. اجماع داریم که اجماع بر انحصار محرومیت به خصوص دور و مساکن هست. این اجماع اولا این اجماع منقول هست، سغرویان ما در اجماع منقول در اعتبارش بحث داریم و به خاطر مساماتی که در این جور اجماعات وجود داره اجماع منقول رو در این موارد معتبر نمیدن. یک نکته، حالا یه شبهات خاص در اجماع منقول دیگه هم هست که اجمالش، یکی از شبهاتی که در باب اجماع هست بحث مساماتش هست که باعث میشه که اجماع در این جور موارد معتبر نباشه، به خصوص در جایی که اجماع منقول فقط در جایی معتبر هست که قرائن بر صدقش وجود داشته باشه. ولی این جایی که اتفاقا قرائن بر عدم صدقش وجود داره اون نمیشه، چون قبل از شیخ مفید کلینی عنوان باب رو که گذاشت قرار داده، این عنوان باب مرحوم کلینی این هست، باب ان النساء لا یرثن من الاقار شیئا. و اقار حالا بعدن توضیحش میاره اختصاص به دور و مساکن نداره. یا مثلا روایاتی که روایت زیادی که وارد شده که اختصاص نداره به دور و مساکن، این روایات به طور متعارف کسانی که راوی این روایات بودن به این روایات قائل بودن و بنابراین با وجود این روایات ما بگیم که اجماعی که مرحوم شیخ مفید ذکر کرده اجماعی مبنی بر مسامحه نیست و دقیق است و اینها، نمیشه اینها رو احراز کرد. و بنابراین یک بحث این که این اجماع منقول هست و این اجماع منقول معتبر نیست.
صفر
یعنی متعارف موارد روایاتی که نقل میکردن بهش فتوا میدادن. با توجه به این که بگیم اینجا بهش فتوا نداده باشن، این به اصطلاح نه، بحث سر این هست که معمولا به این روایاتی که هست فتوا میدادن، و چون معمولا به این روایات فتوا میدادن، با وجود این روایات احراز اجماع مشکله دیگه. که بگیم اجماعی که شیخ مفید ذکر کرده، که بگیم روایات رو آوردن و هیچ به اینها فتوا ندادن، این به اصطلاح دلیلی براش نداریم. بحث سر این هست که ما نمیخوایم بگیم که دلیل داریم که اجماع نیست. ما میگیم به طور متعارف معمولا روایات رو که نقل میکنن بهش فتوا میدن. خود همین قرینه بر عدم صحت اجماعه، قرینه ظنیه، نه قرینه قطعیه. ما میگیم اجماع منقول اصلا حجت نیست مگر قرائن بر صدق داشته باشیم. اینجا برعکس، قرائن بر عدم صدق در موردش وجود داره. بله؟ خود روات هم به طور متعارف رواتی که روایت رو نقل میکردن بهش فتوا میدادن. بنابراین با وجود این همه روایاتی که وجود داره، این که بگیم فتوای همه طائفه بر انحصار محرومیت در خصوص دور و مساکن هست، این قابل اثبات نیست. یک، پس سغرویان این که اجماعی در مسئله باشه قابل اثبات نیست، و کبرویان از این که از این اجماع حدس قول معصوم زده بشه یا تقریر قول معصوم باشه، اون کبرویان اینجور اجماعات به درد نمیخوره. و از اینها با وجود این همه روایاتی که هست، این اجماعات کاشف از قول معصوم نیست، به خصوص رو مبنای تقریر. رو مبنای تقریر که حاج آقا قائل هستن و به نظر میرسه که غیر از این ده صحیح نیست، این عرض کنم خدمت شما که خیلی روشن‌تر هست، چون تقریر بر این پایه است که اگر معصوم علیه السلام نظرش موافق اجماع نبود باید بیان میکرد. خب این همه روایات دیگه بیان کرده دیگه، به غیر از این چی می‌خواست بیان کنه؟ اینکه تقریر و چیزش اینه که سکوت کرده باشه و این همه روایت هست، چجوری شما میخواید بگید که معصوم علیه السلام این اجماع رو تقریر کرده؟ پس این تقریب اول که مستقیما بخوایم به اجماع تمسک کنیم درست نیست. تقریر دوم این که نه اینکه به اجماع مستقیما تمسک کنیم، اجماع رو بگیم چون اجماع داریم، این اجماع باعث میشه که روایات معرضون انه اصحاب باشه، و این معرضون انه اصحاب بودن باعث میشه که این روایات از درجه اعتبار ساقط بشه. وقتی در درجه اعتبار ساقط شد، روایاتی که به نحو عمومیت حکم رو ثابت میکنه، ما به عموم و اطلاق کتاب تمسک میکنیم که اقتضا میکنه که در غیر اون عرض کنم خدمت شما دور و مساکن که مسلماً اون رو محروم هستن، با تمسک به عموم کتاب ما حکم رو ثابت قرار بدیم. خب این تقریب دوم اشکال سغروی اجماع که بهش هست، که ما سغرویان گفتیم اجماع ثابت نیست. نکته دوم، حالا منهای بحث سغروی، کبرویان اعراض مشهور بر بحث اعراض مشهور، این مطلب رو گفتیم، اعراض مشهور در صورتی کاسر ضعف به اصطلاح صحت سند هست و باعث میشه که سند رو از اعتبار بندازه، که کشف کنه که یک مشکلی در این روایات دیدن که بهش فتوا ندادن. ولی اگر مشهور یا اجماع به دلیل اینکه روایات های دسته دیگر رو بر این دسته مقدم داشتن، اون خب کاشف از چیزی نیست. و ما فوقش اینه که حالا به فرض، حالا سغرویان که گفتیم اجماع نیست در مسئله، کبرویان هم ثابت بشه که از این روایات اعراض کردن، اعراض به معنای اینکه یک مشکلی که حجیت ذاتی روایات رو زیر سوال ببره اثبات نیست. فوقش اینه که حجت فعلی نمیدیدن، حجیت عدم فعلی، یا به خاطر این بوده که مثلا اینا رو اون دسته دیگر رو ترجیح دادن، یا اینکه هر دو دسته رو معارض دیدن، قائل به تخییر شدن، اون دسته رو ترجیح دادن، یعنی اختیار کردن از باب تخییر. ما از اجماع علما کشف این که حتما یک مشکلی در این دسته روایات دیدن رو نمیشه کرد. این هم تقریب دوم که بحث اجماع است. بحث سوم این که نبگیم اجماع بر انحصار ما یحرم و منه المرأة، ما یحرم و منه المرأة در این خصوص اینها هست. نه، اون مقداری که اجماعی هست که زن محرومه، اون مقدار خصوص دور و مساکنه. این مقدار اجماعی، این مقدار، این دیگه صغرویان مسلمه. مقداری که اجماعی هست که زن محروم هست دور و مساکنه. وقتی که چنین شد، ما روی این مبنا که تخصیص عموم کتاب حتما باید به دلیل قطعی باشه، مقدار دلیل قطعی که ما داریم فقط نسبت به دور و مساکن هست، بیشتر از این دلیل قطعی نداریم، ما باید به عموم کتاب تمسک کنیم. خب این تقریب سوم. این تقریب سوم از جهات مختلف قابل پذیرش نیست. اولا مبناش درست نیست، اینکه تخصیص کتاب حتما باید به خبر قطعی باشه، به دلیل قطعی باشه، به دلیل معتبر نمیشه کتاب رو تخصیص داد، این مطلب صحیح نیست. یک نکته دوم این که عرض کنم خدمت شما، فوقش اینه که شما میگید اجماع در خصوص خبر دور و مساکن هست، دلیل قطعی منحصر به اجماع نیست. باید دید آیا روایاتی که در مسئله هست، اون مقدار روایت قطعی که وجود داره، آیا ما نمیتوانیم از روایات قطع به عدم اختصاص به خصوص این موارد پیدا کنیم؟ خب باید روایت بررسی بشه. ما حالا در بررسی روایات خواهیم گفتش که از مجموع روایات، روایاتی که مجموعاً قطع به صدورش حاصل هست، از اینها استفاده میشه که اختصاص به دور و مساکن نداره و تعمیم داره و اختصاص به این موارد نداره. بس بنابراین اون مبنا هم بپذیریم، فوقش اینه که از طریق اجماع دلیل قطعی بر تخصیص نداریم، ولی روایات دلیل قطعی بر تعمیم در موردش وجود داره. خب این هم تقریب دوم. سوم، تقریب چهارم این هست که ما بگیم روایات در مسئله متعارض هستند و چون روایات متعارض هستند، ما این روایات رو میذاریم کنار، به عموم کتاب مراجعه میکنیم. قدر متیقن روایات دور و مساکنه، بیشتر از اون روایات متعارضن، به عموم کتاب باید مراجعه کرد. خب این مبتنی بر اینه که واقعا آیا روایات متعارض هستند یا متعارض نیستند. اون روایات رو باید بررسی کرد، آیا متعارض هستند یا متعارض نیستند. اولا، ثانیا اگر متعارض بودن، متعارض مرحله اولش تساقط نیست، باید دید آیا ترجیحی این روایات با هم دیگه دارن یا ندارن. اولا بحث جمع عرفی، آیا بین اینا جمع عرفی هست یا جمع عرفی نیست، این مرحله. مرحله بعدی اگر جمع عرفی نبود، آیا مرجحاتی در مسئله هست یا مرجحاتی در مسئله نیست. بنابراین از این جهت ما باید عرض کنم این بحثا رو همه بگذرونیم. خیلی در این تقریب زود تا روایات متعارضه، تعارض بدوی شده، سری رفته به عموم کتاب تمسک کرده. این هم تقریب چهارم. تقریب پنجم هم که شبیه بعضی از این تقریبات قبلی هست، اون اینه که ما باید تا جایی که امکان داشته باشه تخصیص کتاب رو کمتر کنیم. تخصیص کتاب، تقلیل تخصیص، اصل تقلیل تخصیص کتاب هست و ما باید تقلیل تخصیص بدیم و این اقتضا میکنه که به خصوص دور و مساکن استشهاد کنیم. خب این تو کلمات شیخ ثانی و دیگران هم این استدلال هست که تقلیل تخصیص. این تقریب اگر بازگشت بخواد بکنه به اینکه یه موقع این تقریب برمیگرده به اینکه تخصیص کتاب باید به خبر قطعی باشه، خب اون همون تقریب قبلیه، تقریب جدیدی نیست. اگر نه خودش رو تقلیل تخصیص به عنوان یک قاعده بگیم، ما باید هر مقدار که میشه باید تخصیص کتاب رو کمتر کنیم، ما دلیل نداریم، وقتی دلیل معتبر بر تخصیص وجود داره، این دلیل معتبر باید ببینیم که چه مقدار اقتضا میکنه. اگر تخصیصش زیاده به مقدار زیاد بهش اخص کنیم، و اگر کمه به مقدار کم باید اخص کنیم. تقلیل تخصیص خودش یک اصل و قاعده‌ای به نفسه نیست، باید بازگشت بکنه به سایر قواعد که تخصیص کتاب به خبر واحد صحیح نیست، تخصیص کتاب باید به دلیل قطعی باشه. چی باشه؟ خود این تقلیل تخصیص که تو کلمات بهش استدلال هم شده، این خودش یک بیان مستقلی نمیتواند باشه. چی؟ همون دیگه، میگم یا باید برگشت بکنه به این که باید مثلا روایاتشون متعارض هستن، بنابراین قدم و تیقه. بالاخره این خودش یک استدلال مستقل نیست که تو کلمات گاهی اوقات وارد شده، این باید به یکی از اون وجوه قبلی برگره، این وجه فنی بیان نشده. یه تعبیر کردن که ولاولا تقلیل و تخصیص تو کلمات آیون هست، شما مراجعه بکنید، این تو کلمات بعضی از بزرگان هست، این باید برگشت بکنه به سایر وجوه، خودش به عنوان یک وجه مستقل نمیشه بهش نگاه کرد. خب عمده این هست که خود روایات مسئله رو ما بخوایم بررسی کنیم، ببینیم که این روایات آیا بینشون تنافی وجود داره یا تنافی وجود نداره. خب مرحوم شیخ مفید، حالا این نکته رو عرض بکنم، مرحوم شیخ مفید در مسائل ساقانیه خیلی حمله میکنه به اون شیخ حنفی. شیخ حنفی در مسائل ساقانیه، که مسائل ساقانیه رد یک شیخ حنفی هست که به شیعه حملات تندی داره و شیخ مفید این حملات اون رو میاره و پاسخ میده. اون شیخ حنفیه که از شیخ الزال از اینجور تعبیرات در موردش میکنه که به هر حال از شیخ ناسب، مذهب میخوام از شیخ ناسب و همسون اینا، اون تعبیری که اون شیخ ناسب در مورد به شیعه نسبت میده، میگه که اونها ملک ربا رو گفتن که زنان از ملک ربا علی وجه المیراث محروم هستن. ایشون تعبیری نفت که فقال ها اولای القوم ان الزوجات لا یرثن من ربا الارض شیئا، ربا الارض شیئا. این تعبیری که این سنی به کار رفته، این تعبیر تنها در یکی از روایات بحث ما هست، اون روایت یزید سائق هست که اون هم نقلش مختلفه که بعد در موردش توضیح میدم. مرحوم شیخ مفید تکیه میکنه که تعبیر ربا در خصوص دور و مساکنه و خیلی حمله میکنه، میگه شما به لغت عربی مثل اینکه بلد وارد نیستید. یکی از اون چیزهایی که میگه، میگه شخص اگر باغاتی داشته باشه و همسال اینا، شروع میکنه اون به اصطلاح حالت تهجین و به اصطلاح اینکه این خیلی امر مستغرب، میتی از دنیا رفته باغاتی داره، اینقدر چی داره چی داره چی داره، ما بگیم فقط هیچ زن از اینها ارث نمیبره و شروع، چون جنبه حماسه خونیه دیگه خیلی از این مناظرات. شیخ مفیدم در مقابل اون حماسه میخونه، شیخ مفیدم حماسهش رو بلده چی جوری جواب بده، میگه شما انگار عربی بلد نیستید، تو حال لغت ترک و غیر ترک و اینها ممکنه کلمه ربا به یه معنی باشه، من از اونها اطلاع ندارم، ولی تو زبان عربی ربا به معنای خصوص دور و مساکن هست، شما اگه عربی صحبت میکنید صحبت کنیم ببینیم که خصوص و دور و مساکن، مثالایی که شما زدی اونو دور و مساکنه. خب اینجا تو روایات مسئله چند تا تعبیر درش وجود داره که این تعبیرات نیاز داره به یه مقدار توضیح لغوی. یکی رباع هست، یکی اقار هست، یکی ضیاع هست. اینا تعبیراتی هست که تو روایات وارد شده. و بعضی تعبیرات دیگه هست، دور، مساکن، قرا، اونا معناش واضحه، اونا ابهام خاصی در معناهاش نداره. عرزین، نمیدونم دور، مساکن نه تو روایات چیز ما نداریم، عرض، اونا معناش روشنه. اونایی که معناهاش مبهم هست، یک ربا هست. و اینکه آیا این تعبیرات، اولا خود معنای این تعبیرات رو بدونیم چیه، ثانیاً آیا روایاتی داریم که منحصر کرده باشه در این تعبیرات، روایاتی که یک ظهور قابل توجه داشته باشه. اولین تعبیر همون تعبیر ربا هست که مرحوم شیخ مفید مطرح کردن. ربا جمع ربعه و به معنای دور و مساکنه. اون مطلب که مرحوم شیخ مفید میگن همین جور هست، مطلب درستی هم هست. و ربا مثلا تو لغت سهاه داره، مزد هم ربع، من گفتم رب نه، الرب الدار به عینها ها حیث کانت، تو سهاه هست. تو شمس العلوم جلد 4 صفحه 1383 یه روایت رو نقل میکنه، میگه رباعه ها ای منازل ها، منزل هست. تو الفائق فی غریب الحدیث جلد 2 صفحه 13 الربا جمع رب و هو دار الاقامه. تو نهایه ابن عسیر داره الرب المنزل و دار الاقامه. یه نکته ای رو عرض بکنم، رباع مکه تو مجمع البحرین داره رباع مکه زیدت شرفا دورها. تو یه جایی این مثل اینکه تو تاج العروس بود، قال ابن العربی میگه الربا که شداد، کسی که زیاد خونه معامله میکنه، بیاع و ربع. و اون حالا عبارتشو متاسفانه بقیهشو یادداشت نکردم، اون الربا که شداد، میگه الربا کسی که زیاد خونه معامله میکنه و امثال اینا. در اینکه ربا به معنی خانه هست تردیدی نیست. توی مستند مرحوم نراقی میگه ربا به معنی محله هم هست، ولی به نظر میرسه که ربا به معنی محله نیست. اگر اصل ربا به معنای، من یه عبارتی در لسان المیزان هست که فکر میکنم از همه عبارت ها جمع جورتر هست، همه عبارت ها رو جمع کرده، اون اینه که ربا اگر بگیم رب القوم به معنی محله است، نه رب شخص. رب اصلا ربع، حالا من عبارت لسان المیزان رو بخونم. لسان المیزان میگه ربع بالمکان یربع و ربعا اطمئن و ربع و المنزل و دار به عینها و الوطن و متاکان و به ای مکان انکان و هو مشتق من ذلک. به اعتبار اینکه محل اطمینان انسان هست، محل استقرار انسان هست، رب تعبیر شده. و جمع او اربع و ربا و ربوع و اربع. بعد میگه و رب المنزل و دار الاقامه و رب القوم محلتهم. ربعی که مربوط به قوم باشه به معنای محله هست، و الا همین جوری رب رو تعبیر بکنن، اونم به اعتبار اینکه محل استقرار قومه. یعنی قوم وقتی یک گروه و یک طایفه رو در نظر بگیریم، کل این محله که نه اونجا محل استقرارشونه، جای دیگه تو محله خودشون نباشن غریبن. این بچه ما این میگیم اینا بچه محلن، اون یه جای دیگه که برن غریبه هستن، محل خودشون نیست، اطمینان و استقرار درشون نداره، ولی تو محله خودشون یک نوع استقراری دارن. ولی این ربع قوم هست، نه ربع شخص. ربع شخص همون به اصطلاح خانه و محل سکناش هست. این بحثی، ولی من روایات رو که مراجعه می کردم یک روایت روشنی که منحصر کرده باشه و مفهوم قابل توجهی داشته باشه در این که اون چیزی که زن درش به اصطلاح محروم هست خصوص رفعه پیدا نکردم. بعضی روایات، حالا روایات اشاره میکنم، بعضی روایات هست ناظر به جهت دیگه است. اینکه روایت فقط بگه که زن از رب محرومه این کافی نیست، روایت باید جنبه انحصاری ازش استفاده بشه. خب بیایم یه بار روایت مرور کنیم نسبت به روایاتی که کلمه رب درش به کار رفته. روایاتی که ما داریم یه روایت محمد ابن مسلمه، ان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ترس المرأة من الطوب ولا ترس من الربا شیئا، قال قلت کیف ترس من الفرع ولا ترس من الاصل شیئا، فقال لی لیس لها منهم نسب ترس به و انما هی دخیل علیهم فترس من الفرع ولا ترس من الاصل را يدخل علیهم داخل بسببها. خب اینجا این روایت اون چیزی که عمدتاً روش تکیه میخواد بکنه این هست، میگه از ساختمون ارث میبره، از زمین ارث نمیبره، اما اینکه از غیر زمین از چیزای دیگه هم محروم هست یا نیست به او ساکته. این در مقام فرق بین ساختمون و زمینه که ساختمون ازش ارث میبره. حالا البته با توجه به روایت دیگه ارث از ساختمون هم مراد ارث از قیمتشه، حالا اون یه جهت دیگه هست که روایت دیگه معنا کرده که ارث بردن از ساختمون ارث بردن از عینش نیست، از قیمتشه. این در مقام بیان این که زن از چه چیزهایی محرومه نیست، میگه بین ساختمون و زمین فرقه، از زمین ارث نمیبره، از ساختمون ارث میبره. و محمد مسلم هم میگه چه فرقی هست، چرا از زمین ارث میبره ارث نمیبره ولی از ساختمون ارث میبره؟ تو تحلیل هم اینجور ذکر شده که زن چون نسب نداره به اصطلاح از ساختمون که فرعه، تو فرعه از فرع باید ارث ببره و این که ببره بین ایشون میگه بین زمین و ساختمون فرقی نیست، اگه قراره از زمین ارث ببره نه نبره، از ساختمون هم باید نبره. میگه نه فرقه، چون فرعیت داره بین ویژگی نسبیش که ویژگی فرعیه و ویژگی ماترک شارع تناسب رو رعایت کرده. این مفهوم روایت اصلا نداره. این یکی عرض کنم خدمت شما، به نظرم به خصوص این مطلب رو توجه بفرمایید، ابتدا ترس المرأة من الطوب، ارث بردن رو اول ذکر میکنه، میگه از ساختمون ارث میره ولی از زمین ارث نمیبره. یعنی اونی که ابتدا ان روایت ناظرشه چیزی که ارث میبره است، میگه از این ساختمون ارث میبره ولی از زمینش ارث نمیبره، در مقام بیان آن چیزی که زن ازش محرومه نیست. میگه از ساختمون که ارث میبره این معنیش نیست که از زمینش ارث ببره، نه از زمینش ارث نمیبره. اینه که این روایت اصلا ناظر به انحصار محرومیت زن به ربا نیست. یکی یه روایت دیگه، روایت یزید صاعقه که حالا بحث سندیش رو کار ندارم، که تعبیر عرض کنم اون شیخ حنفی بیشتر به این تعبیر روایت ناظر هست و شیخ مفید هم تعبیراتش به این روایت خیلی شبیهه. این روایت این هست، ان یزید صاعق قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان النساء لا یرثن من ربا الارض شیئا ولکن لهن قیمت الطوب والخشب، قال قلت له ان الناس لا یأخذون بهذا، فقال اذا ولیناهم ضربناهم بالسوف فإن انتهوا والا ضربناهم بالسيف، تا آخر روایتی که هست. خب این روایت حالا صرف نظر از این که از جهت سندی یزید صاعق قابل اعتماد نیست و سندش رو نمیشه تصحیح کرد، صرف نظر از اون اینه که، و حالا آیا این در مقام بیان همه چیزهایی هست که زن ازش محروم هست یا محروم نیست؟ اونم حالا یه مقداری خالی از تأمل نیست. نکته مهم اینه که این روایت دوتا نقل داره، توی نقلش تعبیر ربا هست، تو نقل دیگه عرضه به جای ربا یا عقاره، و نقل دیگه یه روایت یزید سائق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النساء هل یرثن الارض، فقال لا ولکن یرثن قیمت البناء، از زمین گفته ارث نمیبره، ارث تعبیر کرده. پس تعبیر ربا نیست که، و ارث تو عمومیت داره. حالا اون بحث ارث رو بعد بحث میکنیم که آیا وجود یرثن قیمت البناء اون مخصص ارث میشه نمیشه، اون رو بعدن بحث میکنیم. پس بنابراین این روایت مشکلش هم این هست که ربا همون اختلاف نقل داره و بنابراین قابل اعتماد نیست، که ممکنه عبارت اصلی همون عبارت عرض باشه که در نقل شعیب حداد وارد شده. اینم این نقل دیگر، نقل روایت ابن عزینه است. ابن عزینه همون موقوفه معروف ابن عزینه، ابن عزینه فی النساء اذا کان لهن ولدن اعطین من الربا. خب یه سری بحثای سندی داره که این روایت هست نیست، همین بحثایی که در مورد موقوف ابن عزینه هست اون سر جای خودش. منهای حالا بحثای سندی، این میگه زن اگر ولد داشته باشه اعطین من الربا، اما این که اگر ولد نداشته باشه از ربا بهش داده نمیشه، ولی منحصرا از ربا داده نمیشه یا چیزای دیگه هم این از توش استفاده نمیشه که منحصرا آن چیزی که زن ازش محرومه ربا هست و چیز دیگه ای ازش محروم نیست. این خیلی ظهور در انحصار ممنوعیت در خصوص ربا نداره. اینه که ما یک روایت قابل توجه عرض کردم، فنسا اذا کان لهن ولدن اوتین من الربا، اگر ولد به اصطلاح داشته باشن از ربا چی؟ یعنی اگر این میگه که اگر ولد داشته باشن از ربا بهشون داده میشود، مفهومش اینه که اگر ولد نداشته باشد از ربا بهشون داده نمیشود، ولی منحصرا از ربا داده نمیشود، از چیز دیگه هم محروم هست که نیست بو کار نداره. این در مقام بیان اینه که اگر ولد داشته باشن از ربا بهشون میدن، اما اگر ولد نداشته باشن چی؟ اصلا اون نظرش به اون حیث ولدی نمیخواد موضوع. این در واقع در مقام بیان خصوصیات. ببینید اون روایاتی که به خصوص این نکته رو توجه کنید، روایاتی که در مقام بیان خصوصیات باشه، این نسبت به این که اون اصلش چی هست ناظر به اون موضوع نیست. اینه که این روایت، این که بگیم موضوع محرومیت خصوص ربا هست، این روایت اصلا یک ظهور قابل توجهی نداره. که فوقش اینه که حالا بعضی از این روایات یک ظهوری داشته باشه. من اصل ظهور ذاتی اینها رو در این که انحصار داشته باشه به خصوص ربا میگم اصل ظهور نداره. اگر تازه ظهور داشته باشه اینه که از باب این که حمله متعارف هست، اون نکته‌ای که تو جلسات قبل عرض می‌کردم اون خب خیلی روشن هست که حمله بر ربا بر اسباب این که به هر حال اون چیزی که معمول موارد زنها دارن، یعنی افراد دارن، خانه مسکونیه. اینه که غیر از خونه، این روایات چرا خصوص ربا رو گفته؟ ناظر به موارد متعارف بوده، حکم موارد متعارف رو بیان کرده، و یک ظهور قابل توجهی که با روایات دیگه، من ظهور ذاتیشم منکرم، حالا به فرض یک مقداری تنزل کنیم ظهور ذاتی این روایات رو در ربا بپذیریم، این ظهور با روایات دیگری که صریحا میگه که حکم اختصاصی به ربا نداره، با اونا اصلا قابل یه تنافی قابل توجهی ندارن. اون روایات دیگه موضوعاتی که داره، یکیش عقاره. عقار رو من حالا معنای لغویش رو اینجا یادداشت کردم عرض میکنم، بعد بحث روایاتش رو فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. عقار از جهت لغت هیچ تردیدی نیست که اختصاص نداره به خصوص منزل. تمام تعریفاتی که هست بعضیاش اصلا غیر منزله، بعضی تعریفاتش جامعه بین منزل و غیر منزل. تو لسان المیزان عقار رو معنا کرده و هو المنزل و الارض و ضیاء. ضیاء یه معنای گسترده‌ای هست. چی؟ ارض و ضیاء، همه اینا، منزل، ارض، ضیاء، همه اینا. الاغر و الاغار، المنزل و ضیعه. ضیعه یک معنای عامیه. یقال ما له دار ولا اغار. حتی ببینید گاهی اوقات پیداست اغار معنای ظاهریش خصوص دار نیست، ولا دار در مقابل دار هم قرارش میدن. ما له دار ولا اغار، پیداست اگر قرار بود اغار خصوص دار باشه که ما له دار ولا اغار معنا نداره. تو خود روایت ما هم شبیه این تعبیرات هست که خواهید دید. و خص بعضهم بالاغار النخل. ببینید حالا من یه عبارت های دیگه اینجا وجود داره، بعدن عبارت های میخونم. یه نکته توجه بفرمایید. یه بحث بعض زمینه ها هست روشون یک مثلا شجر و نخلی وجود داره، ایغار به اون زمین اطلاق میشه. آیا به اون شجر و بنایی که روی اینها هست به تنهایی، یا مجموع شجر و نخلی که روی اینها هست، مجموع زمین و بنا یا اون چیزی که روش قرار داده، به این مجموعه اغار مراد چیه؟ اغار خصوص زمینه؟ اهم از این که زمین روش چیزی باشه یا چیزی نباشه، یا اون ساختمانی هست که روی او هست یا بنایی هست که اگه نه، یعنی جامعه بینه، یکی از اینه که جامعه هست. اغار یا خصوص زمین خالی، یا زمین به علاوه اون ساختمونی که روش هست، یا زمین به علاوه اون ساختمون، یا مثلا شجر یا نخل یا امثال اینها، یا خصوص اون شجر و نخل. چون بعضی از این معانی که میکنیم مثلا میگه و خص بعضهم بالاغار النخل، خصوص اون نخل ظاهرش اینه. یقال للنخل خاصتا من بین المال اغارا، و فی الحدیث من باع دارن او اغارن قال الاغار بالفت از زیعه و نخل و الارض. این تعبیر نخل و امثال اینها یه ابهامی داره که نخل مراد خصوص اون درخت هاست یا نخل یعنی نخلستان. اگر نخلستان باشه من تصورم این هست که و خص بعضهم بالاغار النخل، نمیخوان خصوص درخت رو بگن، میخوان مجموعه زمین اونجا و این نخلستان به ما فیها من نخل، نخل هایی که روش هست. نخل خصوص درختی که روش هست رو ظاهرا مرادشون این نیست. و قال الاغار بالفت از زیعه و نخل و الارض و نحو ذالک و امثال اینها. خب یه معانی دیگه ای برای اغار وجود داره که از یه روایات مسلمه که مراد این نیست، و علاوه بر این که به نظر من اونها یک معنای مضافی هستن، اغاری که به یه چیز خاصی اضافه بشه، مثل اغار البیت متاعو، اغار المتاع خیارو، اغار کل شیئن خیارو، امثال اینا. فل بیت اغارون، اینا به نظر میرسه که اغار اگه به بیت اضافه بشه، اغار اتاق یعنی اون چیزای خوبه اتاق، اغار متا یعنی اون چیز خوبه. این معناش این نیست که اگر اغار رو به نحو مطلق به کار ببریم به این معناها به کار بره. این اغار مضاف هست و مجرد اینکه یک معنایی برای اغار مضاف باشه، اغار علی وجه الاطلاق رو معلوم نیست به اون معنا بشه به کار برد. اونی که حالا تو روایات ببینیم به نظر میرسه که از اینکه اغار اختصاص نداره به منزل خیلی روشنه و یک معنای عام داره، ولی اون خصوصیاتی که عرض کردم که آیا اغار خصوص زمین هست یا از زمین به مافیها، اون حالا روایات رو بخونیم ببینیم که از روایات چی معنا برای اغار استفاده میشه. اونم اثر داره در اون بحث، این بحث اثر داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.